أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رجب جزئیات اخلاق، البته مد نظر بیشتر اخلاق پیامبر به عنوان الگو، به عنوان قانونگذاری برای همگان. البته درباره جزئیات اخلاق میشه آدم تحقیق کنه، میشه مطالب خیلی بیشتری به دست بیاره. حالا از این جزئیات، یکی از این جزئیات اخلاق اینه، پیامبر زمانی که اشاره میکردن حالا به یه نفری یا به یه چیزی، وقتی اشاره میکردن با انگشت اشاره نمیکردن، بلکه با کل دست. با کل دست اشاره میکنن، مثلا به این شکل. اینجوری نیست که با انگشت، چون عادت مردم این است که با انگشت اشاره میکنن، ولی پیامبر با کل دست اشاره میکنه. یه رو نکته دیگر این است که هر پیامبر تعجب میکنه و نشانه تعجبش این است که دستش رو میچرخونه، بله، و این حالت شون میده که شون تعجب کرده. این یه نکته. نکته بعد این است که هر وقت ایشون صحبت میکنه سعی میکنه بین دو دست وصل کنه، یا با شست دست چپ دست راست را میزنه و میگیره، یا برعکس شست دست چپ توی دست شست دست راست در توی دست چپ قرار میده. ولی همیشه سعیشون بر این است که موقع صحبت کردن ما بین دو تا دستشون رو نزدیک میکنه. قاربه یده الیمنا من الیسرا و ضربه به ابهامه الیمنا الیسرا، با شست دست راست توی داخل دست چپ قرار میده یا میزنه. این هم یکی از اخلاق پیامبر. یکی از اخلاق پیامبر این است که هر وقت خوشحال میشن چشماشون رو پایین میندازن. این نشانه خوشحالی پیامبر. نشانه خوشحالیش به این شکل، همین که چشم را میندازه پایین، بلکه را میندازه پایین، این معناش این است که پیامبر خوشحال شده. این برای نشان دادن خوشحالی، از اخلاق نشان دادن خوشحالی است. نکته بعدی این است که بیشتر خندیدن پیامبر به شکل تبسم. همین جد فرمود یفتر عن مثل حب الغمام، به جهت اینکه پیامبر خیلی به مسواک مقید بود و در شبانه روز ممکنه 30 بار مسواک می زدند، دندونای سفیدی دارن. وقتی تبسم میکنه این دندوناش مانند تگرگ یا مانند برف سفید می باشن. السلام علیکم و رحمت. نکته بعدی این است که حوایج مردم را برآورده میکنه. روش پیامبر اینه، هر وقت به خونه میرند اون زمانی که تو خونه هستن سه قسمت میکنه. یک قسمش برای خداست، برای ذکر عبادت برای خداست. یک قسمش برای خانوادهش، یک قسمش هم برای خودش به خودش رسیدگی میکنه. البته اون قسم خودش را بین خودش و مسلمانان تقسیم میکنه و بالاخره مردم میان مشکلاتی دارن، سوالایی دارن و ایشون جوابشون میده برای برآوردن نیازاشون و مطالبی که میخوان ارجاع میده به دیگران، ممکنه به دیگران ارجاع میده. بله، ولی خب خودش هیچ چیزی از اونا من نمی کنه، حد الامکان سعی میکنه خودش مشکلات اونا را حل کنه، خودش نیازمندیاشونو برطرف میکنه. بله، البته گاهی مثلا افراد زیادی مراجعه میکنن و افرادی که مراجعه میکنن منزلت های مختلفی دارن. سعی پیامبر بر این است که اینایی که اهل فضل هستند، اهل علم هستند، اهل کارای نیک هستند، اینا را مقدم کنه و بیشتر برای اونها وقت میذاره. هر کس به اندازه خودش، ممکنه برای یه نفر یه مشکل، یه سوال جواب میده، ولی برای یه نفری که مرتبت بالاتری داره، علمی داره، اهل کار خیر هست، ممکنه دو تا سوال، دو تا مشکل یا حتی سه تا مشکل برای او حل میکنه، سه تا سوال جواب میده. بستگی به فضل شخص، بستگی داره به منزلت شخص. بله، و همیشه پیامبر خیلی از وقتش مشغول همین کارهای نیازهای مسلمانان است. این مسئله الان تقریبا از بین رفته، این منش و این روش اخلاقی از بین رفته. الان رؤسا وقت نمیذارن که درد دل مردم را بشنون، گوش بدن، مشکلاتشون را حل کنن. حالا ممکنه یه تیمی دارن، افرادی دارن، سریع به یکی دیگه حواله میکنن، ولی پیامبر اینجوری نبود. سعی میکرد خودش مشکلات مردم را حل کنه، سعی کنه شکایت های مردم را کاملا گوش بده، وقت برای این کار میذاره. بله، باز اونها را مشغول میکنه به چیزی که به صلاح اونهاست. بله، همیشه هم احوال مردم جویا هست، فلانی چجوریه، چطوریه، اخبار، سعی میکنه اخبار مردم رو جمع کنه. و یکی از اخلاق پیامبر اینه، می‌فرمود که شاهد به غایب ابلاغ کنه. بله، هر کی حاجتی داره، هر کی گرفتاری داره و نمیتونه پیش من بیاد، شما خودتون اونو به من برسونید. بله، یبلغ الشاهد منکم الغائب و ابلغونی حاجته من لا یقدر علی ابلاغ حاجته. خیلی ها گرفتاری دارن، مشکل دارن، نمیتونن بیان پیش پیامبر مشکلشون رو مطرح کنن، نمیتونن پیش رئیس برن، اصلا راهشون نمیدن. ولی افرادی هستن که به اونا راه میدن. اونایی که راه دارن، اونایی که میرسن مشکلات مردم رو منتقل کنن، انتقال بدن. بله، فرماید که و ابلغونی حاجته من لا یقدر علی ابلاغ حاجته. مشکل کسی که نمیتونه به حاجتش را به من بگه، نمیتونه پیش من بیاد حاجتش، گرفتاریش، مشکلش رو بگه، شما به من بگید، ابلاغ کنید. بله، لا یقدر علی ابلاغ حاجته، فانه من ابلغ سلطانا، زیرا کسی است که یه سلطانی، به یه حاکمی، به یه مدیری، به یه مسئولی حاجت کسی دیگر را ابلاغ کنه، کسی که خودش نمیتونه بیاد و خودش برسونه، من لایق در علی ابلاغ حاجته، بله، فان من ابلغ سلطانا حاجت من لایق در علی ابلاغها، ثبت الله قدمیه یوم القیامه، خداوند دو پای این شخص را در روز قیامت تثبیت کنه که لرغزه و در آجرم جهنم نیفته. به همین شکل پس پیامبر بیشترین مطالبی که نزد او گفته میشه، ابلاغ میشه، مشکلات دیگران است. مردم این کار را انجام میدن چون میدونن پیامبر خوشحال میشه، مرتب بهشون میگه به من برسانید، به گوش من برسانید، و باید بدانم و یه پاداشی در روز قیامت داره. و بعد هم پیامبر را افرادی که مراجعه میکنند، صحبت میکنند، مشکلاتشون رو مطرح میکنند، گاهی یه لغزش هایی پیدا میکنند، لغزش لسانی، یه اشتباهی مثلا، یه چیزی بالاخره میپرونه، پیامبر به این چیزها اهمیت نمیده، اصلا توجه نمیکنه، اهمیت نمیده. خب مردم هم می آمدن پیش پیامبر، بیشتر البته ماننده بالاخره کسیست که میاد خبر بگیره همچه حالتی دارن، میخوام ببینن پیامبر چی میگه، میخوام ببینن پیامبر چی کار میکنه. بالاخره اینا بهش میگن روادن، رواد یعنی کسی که میره در جنگ، میره اطلاعات جمع کنه. خب اینا همچه حالتی دارن، وقتی می آمدن پیش پیامبر میخوان از حال پیامبر مطلع بشن، از کاراش، کرداراش، گفتارش مطلع بشن. ولا یفترقون الا عن ذواق، متفرق نمیشن مگر با احساس خوب، با احساس خوش. ذواق، بله، ذواق در عربی به معنای شیرینی علم، علم یه شیرینی داره. وقتی انسان میره پیش عالمی یه مطالبی که او نمیدانه بهش میگه، یه شیرینه. به همین جهت میبینی علما، مردم جذب علما میشن، برای اینکه گفتارشون، حرفاشون یه شیرینی خاصی داره. بله، بخصوص حالا در اول زندگی کسیست که به علما، نزد علما میره، به افراد دانا پیدا کنه، باشون صحبت کنه، واقعا صحبت های اونا دلنشینه. مطالبی میگن، از دنیا میگن، از آخرت میگن، و مطالب ظریف میگن، چیزایی که انسان خودش توجه نمی کنه میگن. به همین جهت یک خوشی، احساس یک خوشی، البته در مورد پیامبر باز بیشتر، هر کی می آمد واقعا یه حال خوشی پیدا میکنه، لذتی از صحبت پیامبر به دست میاره. خیلی خوب، حالا این بعد وای خروجون ادله، بعد وقتی خارج میشه ادله. حالا این کلمه ادله به چه معنا؟ بعضی ها میگن که ادله یعنی موعظه شده، یعنی پیامبر موعظه کرده، حالا اینا عبرت گرفتن، موعظه شدن، قبول کردن، پذیرفتن، این میشه ادله. یه احتمال دیگری هست در اصطلاح امروزی عربی ما، وقتی بگن ادله یعنی با یک نازی از کنار پیامبر خارج میشن، متفرق میشن، یعنی اینجوری حس میکنن که اونا ارزش دارن، نزد پیامبر ارزش دارن، پیامبر اونا را میخواد، پیامبر برای اونا ارزش قائله، برای اونا جایگاه قائله، به همین جهت وقتی میان بیرون با یه نازی میان بیرون که بالاخره یه چیزی یا مقامی به دست آوردن، پیامبر بهشون اهمیت داده، پیامبر به او توجه کرده، پیامبر بالاخره برای این شخص ارزش قائل، علی حال یه نازی داره، یک بالاخره یک. حالا این بحث این نکته تموم شد. نکته بعدی راجع به صحبت انسان، صحبت پیامبر، صحبت پیامبر، صحبت انسان باید فقط چیزی است که به خودش مربوطه و در رابطه با خودش هست صحبت کنه و نه چیزی است که به او ربط نداره، چه حالت فضول باشه صحبت کنه، فقط اون چیزایی که برای او مهمه و در ارتباط با او صحبت بکنه. نکته بعدی این است که می‌فرماید که انسان باید تا میتونه جاذبه داشته باشه، افراد زیادی جذب کنه با اخلاقش، با رفتارش، تا اینکه دافعه داشته باشه، فراری نده، دوستان، آشنایان، یکی مثلا با یه حرف بد فراری میده، یکی با بی‌توجهی فراری میده، یکی با عصبانیت فراری میده. ولی پیامبر این البته راه درست اینه، پیامبر هم این چنین بودن، تا حد الامکان مردم را جذب کنه، دوستیشون باشون دوست میشه، دوستی میگن هزار دوست و نه یه دشمن، اینا تا میتونه اینا را داشته باشه. نکته بعدی این است که اکرام کریم کل قومین، بالاخره هر مردمی، هر قومی، هر قبیلهی، هر شهری، هر محلهی یک نفری دارن که آدم مثلا بزرگی برای او اهمیت قائلن، حرف او را میشنون، گوش میدن، بالاخره شخصیتی برای خودش، و پیامبر هم همچه افرادی رو اکرام میکنه، بهشون اهمیت میده، بهشون جایگاه میده، و اگر کسی میخواد انتخاب کنه برای کاری، برای ریاستی، از میان همینا انتخاب میکنه و او را والی قرار میده، متصدی امور دیگران قرار میده. و نکته بعدی این است که پیامبر همیشه برحذر بوده، از مردم برحذر است، اینجوری نیست که خیلی اطمینان پیدا کنه به طرف، ولی در عین این که با اخلاق خوب، با رفتار خوب، بدون این که خوشحالیش، اظهار خوشحالی رو قطع کنه، بله در عین اظهار خوشحالی، در عین این که اخلاق رعایت کنه، زبان نرم، صحبت های جذاب برای همه، ولی در عین حال هم برحذر هست. و یه روایتی هست میگه بله سرعت الاسترسال لا تستقال، ببینی یکی خیلی زود به طرف اطمینان پیدا میکنه، خیلی زود اطمینان پیدا میکنه و تمام اسرارش و تمام کارهاش و تمام به او میگه، در اختیار او میذاره. این بهش میگن استرسال. استرسال یعنی انسان خیلی سریع اطمینان حاصل کنه و شروع میکنه به لو دادن، باز کردن همه رازهاش، همه کارهاش، همه به طرف. هنوز 5 دقیقه با هم دوست نشدن، تمام زندگیش به اون طرف میگه، تمام رازاش به اون طرف میگه. این بهش میگن استرسال. استرسال با انسان ممکنه از این کار یه ضربه ای بخوره که قابل برگشت نیست، نتونه برگرده، بله اخلاق خوبه، رفتار خوب خوبه، با روی خوش و روی گشاده برخورد کردن خوبه، ولی حالت استرسال و اطمینان کامل سریع نباشه. بله نکته بعدی این است که تفقد اصحاب پیامبر اینجوری بود، هر وقت یکی نمی آمد نبود قطع می شد سوال می کردن فلانی چیکار می کنه، چند روزی مثلا ایشون رو نمی بینم، مشکلی دارن فلان. این یکی از نکته هاست. نکته دیگری این است که سوال الناسی اما فی الناس، از مردم می پرسه که چه خبره، خبره مردم می پرسه چه اتفاقی می افته، چه اتفاقاتی جریاناتی، و همیشه از اخبار مردم اطلاع داره. نکته بعدی این است که تحسین الحسن و تقویته، کار خوب، گفتار خوب، پندار خوب از کسی ببینه خیلی تحسین میکنه، یک اظهار کنه که مثلا این کارت خوبه، این گفتارت خوبه، این فکرت خوبه، و بلکه هم تشویق میکنه، تقویت میکنه از کار خوب، ولی کار بد، کار زشت تقبیح میکنه، میگه این کار زشتیه، و سعی میکنه که طرف در این کار سوس کنه که دنبال این کار نره. بله این روش پیامبر. نکته بعدی اعتدال. پیامبر در هیچ کاری زیاده روی نمیکنه و همیشه حالت اعتدال داره، همش در گفتارش، در رفتارش، در کارهاش سعی میکنه معتدل باشه. حالا مثلا ما ببینیم افرادی دیگه خیلی تون میرن نسبت به بعضی کارها، زیاده روی میکنن، حالت افراد دارن نسبت به بعضی کارها، تفرید دارن، بعضی چیزها اهمیت نمیدن، بعضی چیزها خیلی اهمیت میدن، ولی پیامبر همیشه حالت تعادل داره و نسبت به همه اشیا، نسبت به همه امور این حفظ تعادل مهمه. نکته بعدی عدم الغفله. پیامبر هیچ وقت غافل نمیشد، همیشه هوشیاره، همیشه مواظبه و این کار را انجام میده تا مسلمانان هم غفلت نکنن، همیشه آگاهه، همیشه بالاخره بررسی میکنه، نظارت میکنه تا غفلت نکنه. نسبت مثلا به دشمن همیشه بررسی میکنه یا وقت کسی به مدینه حمله نکنه، مثلا اینا غافل میشن میرن دنبال کاراشون، و یک کسی بالاخره یک آسیبی به مسلمانان نرسونه، این حواسش توی این مسائل جمع و جور است، سبب میشه که کل مسلمانان هم حواسشون جمع باشه. بله ایشون حواسش جمع بود بیش از اندازه تا دیگران هم غافل نشن. بله پیامبر همیشه روی جاده حق حرکت میکنه، نه کوتاه میاد، نه کوتاهی داره و نه زیاده روی داره، بیشتر از حق، نه بیشتر از حق، نه از حق تجاوز میکنه، نه از حق چی کوتاه میشه کم بیاره، نه همیشه روی جاده حق. خب نکته بعدی این است که اون افرادی که متولی کارش میشن را میان بهشون مثلا دستور میده، امر میکنه، نهی میکنه، کارهای انجام بدن، پیامبر این است که از افراد خیر، از افراد مؤمن، اینایی که دستیارشن، اینایی که کاری انجام میدن، اینایی که یاور او هستند و سعی میکنن که از اخیار باشه، از مؤمنین باشه، از بهترین ها باشه، و ملاک پیامبر در مورد خوب بودن انسان یا بد بودن ملاکش این است که چقدر این شخص با مسلمانان صادق باشه و چقدر این شخص برای مسلمانان دلسوزی کنه. بله سعی کنه اونها را نصیحت کنه، ملاک خوبی اینه، ملاک خوبی انسان خوب بودنش برای دیگران است، نزد پیامبر این شکلیه، خوب بودنش برای دیگران است. شاید بهترین شخص نزد پیامبر اون کسی است که بهتر با مسلمانان مواسات داره. بله بله، و بیشتر به مسلمانان رسیدگی کنه، به دیگران. پس ملاک خدا هم همینه، انسانای خوب. بله، هم افرادی است که برای دیگران خوبن. و حتی برای خانواده خوبن. خیرکم خیرکم لنسائه، بهترین شما کسی است که بهترین باشه برای خانوادهش. بله، و بهترین افراد کسی که به اونا خدمت بکنه. افضل القومی خادمهم، بهترین قوم خادم قوم است. پس منزلتی که پیامبر به دیگران میده به اندازه خدمتشون، به اندازه دلسوزیشون، به اندازه محبتشون، به اندازه مواسات. نکته بعدی میگه مجلس او لا یجلسو ولا یقوم الا علی ذکر الله. مجلس پیامبر چجوریه؟ مجلس پیامبر همیشه مجلسش را با یاد خدا شروع میکنه، با یاد خدا هم ختم میکنه. اون مجلسی که توش یاد خدا نباشه، این حسرت روز قیامت برای انسان حسرت میشه. نکته بعدی این است که لا یوطن الاماکن. حالا این دیده شده در بعضی حسینی ها، در بعضی مساجد، در بعضی نماز ها، نماز جماعت. خب یه افرادی میبینی یه جای خاصی دارن، این هم مثل سرقفلیه دیگه، کسی حق نداره بیاد تو اونجا وایسه مثلا، یا تو اونجا بشینه. این که نه مال پدرش، مال جد و آبادشه، مال خودشه. این بهش میگن توطین، یعنی سعی کنه مثلا تو اماکن عمومی یا جایی مثلا مال خودش باشه، به خودش اختصاص بده. جوری هم اختصاص بده کسی دیگه جرأت نکنه بیاد اونجا بشینه یا مثلا متعرض بشه. ولی پیامبر اصلا برای خودش جایی انتخاب نمی کنه، یه جای مشخصی نمیشینه و از این کار هم نمی کرد. ولی خب دیده شده و دیده میشه، حالا بخصوص در نماز، مثلا در صف اول نماز. او یه افراد خاصی باید، البته مستحب هست اصحاب فضل و ایمان و اینا در صف اول قرار بگیرند، ولی بالاخره توطین، یعنی یه جای خاص خودش رو، یه سر قفلی بالاخره برای این کار داشته باشه، این کار درست نیست. بله، هر جایشون پیامبر هر جا شد میشینه، اصلا جای مشخصی نداره، هر جا شد میشینه. بله، و اگر مثلا یه عده‌ای نشستن، خب ایشون میامد و آخرین نفر میشینه. حالا مثلا خیلی ها توی مجلسی، حالا مجلس ختمی، روزهی، خیلی سختشه بره وسط میشینه، خودم کنار دیوار باشه. بله، پیامبر این کارو نمیکرد، هر جا باشه، مجلس به کجا رسیده میاد همونجا میشینه. بله، بعد میفرماید که وقتی یه مجلسی باشه، پیامبر هر یکی از رفقا سهم خودشه، از توجه به او میده، حرف اینو گوش میده، حرف اونو گوش میده، حرف اونو گوش میده، و به همه همنشینان توجه میکنه تا جایی که کسی حس نکنه که مثلا او ارزشی نداره یا ارزشش کمتر از دیگرانه. بله، یا دیگران از او مقدمترن و برترن. پیامبر وقتی کسی میاد میشینه و پیامبر صحبت کنه، هیچ وقت پیامبر وا نمیشه، انقدر میشینه تا اون آقا خودش باشه، هیچ وقت. بله، اگر کسی میاد و چیزی لازم داره، مشکلی داره، حاجتی داره از پیامبر بخواد، پیامبر اگر توانست در امکانش بود حتما حاجتش میده، برآورده میکنه. ولی اگر نتونست، حالا یه وعده بالاخره کلام نرمی یا صحبت نرمی با اون طرف بالاخره یه جوری بالاخره راضیش میکنه. بعد نکته بعدی این است که خب اگر کسی مثلا میخواد کار خیر انجام بده و مثلا دیگران به دیگران مثلا خواهد کمک کنه برسه، این کار محدوده چون امکاناتش محدوده بالاخره، حالا 10 نفر 20 نفر، ولی از نظر اخلاقی محدودیت نداره که انسان با اخلاق، با زبان خوب، با زبان خوش سعی کنه که مردم را داشته باشه. پس اگر انسان امکانی نداره که با اموالش، با امکاناتش مردم را جذب کنه و به همه برسه، ولی با اخلاقش که میتونه، همینقدر که سلام کنه، احوال پرسی کنه، الفاظ خوب، الفاظ مهربانانه بگه، این باعث میشه که همه مردم دوستش داشته باشه. نکته بعدی این است که در مجلس پیامبر وقتی صحبت میکنند، صحبتشون آهسته است. البته این یه چیز عجیبیه، الان پیامبر چیکار کرده؟ چون عربا وقتی تو گوشی میخوام بگن اون وردنگر هم میفهمه جهوری هست، صداشون خیلی داره، خیلی تو گوشی میگه، هیچ کس نفهمه، ولی تمام حسینی هستن، تمام مسجد فهمیدن. ولی در مجلس پیامبر چه؟ واقعا کار پیامبر کار سختی بود، میان این عربا با اون اخلاق درشت، با اون زندگی سخت اومده همه اینها را مهار کرده، از اونها تبدیل کرده به افراد اخلاقی. مثلا تو مجلس میشینند که مثلا اینقدر یواش با هم حرف میزنند، صدای هیچ کس شنیده نمیشه. این جزء محالاته، میان عربا جزء محالاته، علی پیامبر این کار را انجام دادن. بله، لا تو ابن، بله فیه الحرم، البته الحرم یعنی مثلا یا خانم ها مراده یا حرمت ها مراده، توهین نمیشه، بالاخره بدگویی نمیشه، یا حرفایی که نالایق به نسبت به حالا خانم ها به خصوص، اونا را مثلا به بدی یاد نمی کنه، اجازه نمیده. یا فرض کنید که نسبت به حرمت ها، کل حرمت ها، اجازه تعرض نمیده. بله، و اگر کسی اشتباه کنه، یه چیزی بپرونه، یه کاری انجام بده، این مسئله دنبال نمیشه. و اینجوری نیست که مثلا حالا این اشتباه کرده، ما به همه باید بگیم آقا اشتباه کرده، نه. بله، خیلی خوب، همه مسلمانان در مجلس پیامبر حالت تعادل دارن، به هم میرسن، بله، و تواضع دارن، و آدم های بزرگ پیر را احترام میذارن، توقیر میکنن، و بچه های کوچیک را بله نسبت به اونها مهربانی میکنن و رحم میکنن، و کسی که نیاز داره او را مقدم میکنن، و اگر کسی غریبه باشه خیلی مواظب حالش هستن، و همین شکل. بله، نکته بعدی این است که با افرادی که با او میشینن همیشه خوشرو، خندان، نرم على سهل الخلق، لين الجانب. این خاصیت پیامبر مثلا اینجوری نیست که سرسختی نشون بده. کسی بیاد مثلا از پیامبر چیزی میخواد، مثلا بیا منزل ما مثلا کار داریم، مشکل داریم، پیامبر سریع قبول میکنه. اینجوری نیست که سرسختی نشون بده. همه میدونن پیامبر نرم برخورد میکنه و ملایم برخورد میکنه. ولیس بفظ ولا غلیظ، نه درشتی میکنه، نه تندخویی میکنه، نه صداش بلند میکنه و نه کلمات بد بکار میبره و ای به هیچ کسی نمیگه. خیلی هم افراد را مدح هم نمیکنه بیشتر از اندازه. خیلی خوب، حالا این نکته های ریز تموم شد. حالا یک نکته دیگری و این است که پیامبر حد الامکان در دعوت خودشون به اسلام سعی دارن مردم را قانع کنن. برای پیامبر مهمه یک کسی بیاد سوال داره، یک کسی بیاد شک داره، یک کسی بیاد بخواد یاد بگیره. پیامبر به این چیزا خیلی اهمیت میده. یعنی اگر دیدید پیامبر اسلام را گسترش داد، برای این تحمل و سعی صدری که داره. ببین پیامبر بدترین مخلوقات خدا را، حالا اون اولی و دومی و سومی و ابو سفیان و معاویه و امثال اینا، اینا را تحمل کرد، جوری با اینا برخورد کرد که نزدیک 2 میلیارد مسلمانان فکر میکنن اینا کسی هن، چیزی هن. اینقدر پیامبر برای تحمل و سعی صد داره. و کسیست که فرض کنید سوالی داره، شاکه، فرمایید جا عربیون، یک عربی صحرانشین آمد از پیامبر. فلما نظر للنبی، عرف وقت پیامبر دید، شناخت، گفت این پیامبر است. قال بمحجنه على راس ناقه رسول الله، و یه چوبی داشت که سرش کجه. وقتی به پیامبر رسید این چوب را روی سر شتر پیامبر قرار داد و کشید که مثلا وایسا، همچی چیزی. بله، پیامبر و مثلا شتر پیامبر نگه داشت. عند ذنب ناقتی، او هم شترش جلوتر بوده، فقط آمد شتر پیامبر را متوقف کرد با اون چوبی که داره. و اقبل الناس یقولون ما اجرک، اصحاب آمدن و بی آقا حمله کردن، چی کاری کردی، چی کاری بود کردی که با چوب مثلا سر شتر پیامبر را مثلا نگه داشتی و تازه خودت جلوتر حرکت میکنی و انتهای شتر میشه سر شتر پیامبر، چقدر جرأت داری، ما اجرک یا اعرابی. قال النبی دعوه فانه عرب، پیامبر فرمود رهاش کنید، این عرب است. عرب یعنی چی؟ یعنی ذهنش مشغوله، یه ایده داره، یه فکری داره، متوجه اطرافش نیست، حواسش نیست داره چی کار میکنه، این ذهنش مشغوله. عرب. ثم قال ما حاجته، که پیامبر فرمود حالا بگو چی مشکلی چیه. قال جاءتنا رسولك، ای عربی اینجوری گفت، فرستاده های شما نزد ما آمدن، نزد قبیله ما آمدن، نزد عشیره ما آمدن. جاءتنا رسولك تقیم الصلاة، این فرستاده های شما به ما گفتن که باید نماز بخونیم. و تؤتوا الزکات، زکات هم بدید. و تحجوا البيت، حج کنید. و تغتسلوا من الجنابه، از جنابت باید غسل کنید. وبعثني قومي اليك رائدا، اي قوم من، عشيره من، منو انتخاب کردن، فرستادن به عنوان پیش قراول، به عنوان کسی که مثلا خود خبر بگیره، مستطلعان ابغي ان استحلفك مخام قسمت بدم ولی میترسم ناراحت بشی. به پیامبر میگه من میخوام قسمت بدم ولی میترسم ناراحت بشی. قال لا اغضب. پیامبر فرمود من هیچ وقت در اونجا موارد عصبانی نمیشم. انی انا الذی من همونی که خداوند در تورات سمانی الله خداوند در کتاب تورات اسم من و در کتاب انجیل من به این نام معرفی کرد محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. المجتبى برگزیده المصطفى لیس بفحاش آدم فحاشی بدگویی کلمات رکیک به کار نمیبره ولا سخاب هیچ وقت هم صداش بلند نمیکنه ولا اسواق در بازارها ولا یتبع السیئه بالسیئه اگر کسی به او بدی کنه در مقابل به اون شخص بدی نمی کنه ولیکن یتبع السیئه الحسنه اگر کسی بدی کرد پیامبر به او خوبی می کنه. بله من اینجوری در تورات صفات من در تورات و انجیل به این شکل پس جای نگرانی نیست. سوال داری سوالت بکن و سلنی اما شئت بپرس چیزی که هر چیزی میخوای بپرس. و انا الذی سمانی الله من همونی که خداوند در قرآن اینجوری وصف کرد ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فضوا من حولک اگر آدم درشتی بودی آدم تندخویی بودی اینا از اطرافت متفرق میشدن. لم فضوا من حولک فسل عما شئت تورات، انجیل، قرآن شهادت میدن من نه تندی میکنم نه درشتی میکنم نه بدی را با بدی مقابله کنم. پس هیچ نگرانی نیست. سوال داری سوال ده بپرس. قال بالله الذي رفع السماوات قسمت میدم. این شخص عربی داره به پیامبر قسم میده. قسم میدم به اون کسی است که آسمان ها را بالا برد بدون ستون به غیر عمدین آسمان ها را نگه داشت بدون ستون. بله به غیر عمدین هو ارسلکه یعنی خدا شما را فرستاده. قسمت میدم راستش من بگی در تعبیر امروزی ما راستش من بگی خدا تو را فرستاده. قال نعم هو ارسلنی. پیامبر فرمود بله اوست که من را فرستاده. قاله مجددا بالله الذي قسمت میدم او خدایی است که قامت السماوات به امره این آسمان ها با امر او با دستور او برپا شده. هو الذي انزل عليك القرآن هو خدا قرآن را بر شما نازل کرد. راستشه بگو خدا نازل کرد و ارسلك بالصلاة و شما را با نماز واجب زکات محدود شما را فرستاد با این چیزا؟ قال نعم بله خدا من را فرستاد. قال هو امرک خدا به شما دستور داد که از جنابت باید غسل کنیم تسامی از جنابه و الحدود کلها تمامی حدود. قال نعم پیامبر فرمود بله. خب حالا این قسم داد خلاصه پیامبر هم تایید کرد. این روش عرب روش عرب دیگه اینا مثلا ممکنه چرت و پرت دروغ زیاد میگن ولی پای قسم که برسن دیگه راستشه میگن. بله حالا یک ساعت میشینه برات تعریف میکنه بعد مثلا قسمش بدی این حرفا هم راسته دیگه بهت میگه راستشه میخوای راستش اینه نه اونه. این هم پای قسم حالا این آمده پیامبر قسم داد خب پیامبر هم تقریبا تایید کرد. حالا چی میگه؟ فانا آمنا بالله من به عنوان فرستاده قوم خودم هستم ما به خدا ایمان آوردیم و رسولی پیامبرانش و کتابی قرآنش و الیوم الاخر روز قیامت و البعث مبعوث شدن محشور شدن، المیزان و الموقف، وقوف در قیامت، و الحلال و الحرام، صغیره و کبیره، چه کوچکش اندکش چه بزرگش. بله خب، حالا این دیگه ایمان آورده، از طرف قومش هم ایمان آورده، او را فرستادن تا خبر بیاره. حالا این ایمان آورده و میره به قومش هم خبر میده. بله حالا فرماید که انا آمنا و ایمان آوردیم، حالا که قسم خوردی ما ایمان آوردیم، مطمئن شدیم که راسته، ایمان آوردیم به خدا، پیامبر، پیامبران، کتاب، بله روز قیامت و امثال اینا، ما به همه ایمان آوردیم. قال فاستغفر له النبی، پیامبر هم بعد از این برای او استغفار کرد، از خدا خواست که گناهان او را بیامرزه و دعا، بعد برای او هم دعا کردن، برای اون شخص و قومش دعا کردن. این روش پیامبر همیشه به خصوص در مسئله ایمان و در مسئله افرادی است که جدیداً میخوان ایمان بیارن، پیامبر خیلی استقبال میکرد، خیلی وقت میذاشت، خیلی تحمل میکرد. حالا اگر درشتی کنن، اگر حرفی بزنن، پیامبر تحمل میکرد و با این شکل توانست اون جاهلیت عرب و اون اخلاقی که دارن و با اون چیزایی که اعتقاد دارن، قبول دارن، توانست که اونها را هدایت کنه و بالاخره دین را بپذیرن. و حالا در همون زمان ملت‌هایی بودن که بالاخره بهتر حرفا را گوش میدن، بهتر میپذیرن، تعقل میکنن، ولی قسمت این بود که پیامبر میان اعراب مبعوث بشه. به اعتقاد بنده که اگر عرب با اون اخلاق ایمان بیاره، یعنی تمام دنیا هم ایمان بیاره، حقیقی هم ایمان. البته خب خواهی قرآن میفرماید که اگر این قرآن بر ملت های دیگه نازل میشد، بر فارس ها نازل میشد، ایمان نمی آوردن. حالا نمیدونم، عرب یه خصوصیت هایی دارن که به دین نزدیک ترن، یه دقتی دارن. حالا در طب اسلامی ما دیدیم این رفقا هرچی معجزه از طب اسلامی میبینن باید بدتر میشن. صلى الله على محمد وعلى آله.